ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری دارم. در بیشترین بخش برنامه این ساعت مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم، ولی قبل از آن گزارش از اظهارات دیروز منشی عمومی ناتو درباره افغانستان داریم. یانس استولتنبرگ در گردهمایی بخارست گفت که توانایی نیروهای امنیتی افغانستان افزایش یافته و برنامه‌ای که شورشیان طالب امسال برای سقوط دادن ولایت‌ها و شهرهای بزرگ افغانستان داشتند ناکام شد. با سابقه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال می‌کنیم، اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. منشی عمومی ناتو می‌گوید به هیچ صورت زمان ترک افغانستان نیست. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از تلاش‌های حکومت این کشور در مبارزه با فساد اداری ستایش کرد. هیئت‌های وزارت‌های خارجه افغانستان و ایران روی نهایی کردن سند همکاری‌های جامع میان دو کشور کار می‌کنند و صدها تن از باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در راهپیمایی دیروز در اسلام‌آباد خواهان اصلاحات در مناطق خود شدند. تفصیل اخبار. منشی عمومی ناتو میگوید به هیچ صورت زمان ترک افغانستان نیست. یانس استولتنبرگ در سخنرانی دیروز خود در اجلاس پارلمانی ناتو در بخارست پایتخت رومانیا گفت که تنها گذاشتن افغانستان در حال حاضر کاملا نادرست است. اگر ناتو به زودی اقدام به خروج کند، با این خطر در افغانستان روبرو خواهیم شد که به یک کشور پر هرج و مرج و علانه امن برای تروریسم بین‌المللی مبدل شود. منشی عمومی ناتو افزود که در حال حاضر 13,000 نیروی بین‌المللی از 39 کشور جهان در افغانستان حضور دارند و مأموریت آنها برای آموزش، حمایت و مشوره دهی برای نیروهای افغان ادامه خواهد یافت. سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان از تلاش‌های حکومت این کشور در مبارزه با فساد اداری ستایش کرد. جان سوبکو دیروز در دیدار با عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان در کابل از برنامه‌های سیگار در افغانستان هم معلومات داد. پیش از این آقای عبدالله دیروز در یک نشست با سخنگویان حکومت در مرکز و ولایات گفته بود که فساد اداری تا هنوز یک مشکل بزرگ برای افغانستان است.
مشکل فساد اداری یک مشکل است. این ما شما منکر شده نمیتونیم و این صدمه زده و صدمه میزنه شهرت کشور ما را از حکومت از دولت.
رئیس اجرائیه در دیدارش با سرمفتش خاص آمریکا در امور بازسازی افغانستان همکاری های ایالات متحده برای روند مبارزه با فساد اداری را خیلی مهم، مؤثر و حیاتی دانست. هیئت‌های وزارت‌های خارجه افغانستان و ایران روی نهایی کردن سند همکاری‌های جامع میان دو کشور کار می‌کنند. وزارت خارجه افغانستان در اعلامیه دیروز خود گفت دور نخست گفتگوهای 5 کمیته کاری میان دو جانب در تهران برگزار شد و قرار است دور دوم آن در کابل برگزار شود. در سند همکاری‌های جامع میان افغانستان و ایران روی 3 مسئله عمده تمرکز می‌شود که در برگرینده همکاری‌های امنیتی و دفاعی، مسئله آب و امور مهاجرین است. قرار است تیم ملی فوتبال افغانستان با سلسله دیدارهایش برای راهیابی به جام ملت‌های آسیا امروز با تیم ملی اردن وارد میدان شود. افغانستان میزبان این دیدار است، اما نظر به مسائل امنیتی و نبود امکانات این دیدار در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار می‌شود. بازی ساعت 4 عصر با وقت محلی و 3:30 پس از چاشت با وقت افغانستان آغاز خواهد شد. پیش از این تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی نخستش با تیم اردن که در 5 سپتامبر امسال در شهر عمان پایتخت آن کشور برگزار شده بود 4-1 شکست خورد. صدها تن از باشندگان مناطق قبایلی پاکستان در اسلام آباد راهپیمایی کردند و خواهان آوردن اصلاحات مشروع و قانونی در شمال غرب این کشور شدند. گروه از وکیلان مناطق قبایلی راهپیمایی روز دوشنبه را در اسلام آباد رهبری کردند. آنها همچنین خواهان لغو مقررات جنایات مناطق قبایلی شدند که حدود 100 سال در این مناطق نافذ است. این وکیلان همچنان می‌خواهند تا مناطق قبایلی با ایالت خیبر پشت خواه یک جا شود. رئیس جمهور ترکیه میگوید کشورش از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و استقلال اوکراین حمایت میکند. رجب طیب اردوان روز دوشنبه در کییف در یک نشست خبری با پیترو پوروشنکو رئیس جمهور اوکراین حضور یافت و گفت که ترکیه به هیچ صورت الحاق کریمیای اوکراین به خاک روسیه را نمیپذیرد.
من به رئیس جمهور پوروشنکو بار دیگر اطمینان دادم که ترکیه به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی اوکراین به شمول کریمیا و تحکیم آن احترام می‌گذارد. ما هیچگاه الحاق کریمیا را نپذیرفته‌ایم و نمی‌پذیریم.
رئیس جمهور اوکراین هم در دیدار دیروز با همتای ترکیه‌اش گفت که وضعیت بشری در کریمیا خیلی بدتر از گذشته شده است. روزنامه واشنگتن پوست گزارش می‌دهد که گوگل برای نخستین بار از شواهد پرده برداشت که نشان می‌دهد آمال روسیه با استفاده از امکانات این شرکت عظیم اینترنتی برای مداخله در انتخابات سال گذشته آمریکا استفاده کرده‌اند. این روزنامه به حواله منابع آگاه دیروز گزارش داد که ایجنت‌های روسی با مصرف کردن $10,000 در اعلانات در یوتیوب، جیمیل، ماشین جستجوی گوگل و دیگر تولیدات این شرکت برای نشر اطلاعات کاذب سعی کردند. واشنگتن پوست گزارش داد که به نظر نمی رسد که این اعلانات از سوی شرکت روسی اینترنت ریسرچ که حق نشر اعلانات را در فیسبوک خریده است تعلق داشته باشد و این امر وجود یک کمپاین احتمالی وسیع‌تر اطلاعات گمراه کننده از جانب روسیه را نشان می دهد. فیسبوک و تویتر هر دو گفتند که نهادهای روسی اعلانات را خریدند و نزد آنها حساب کاربری دارند. گوگل که مالک آن شرکت چند ملیتی الفابت انکارپوریشن است، بزرگترین تجارت اعلانها در جهان را دارد و یوتیوب بزرگترین سایت ویدیو در جهان است. و در نتیجه آتش سوزی در تاکستان‌های ایالت کالیفرنیا در آمریکا 10 نفر جان باختند. این آتش سوزی که وزش باد در گسترش آن کمک کرده است، حدود 20,000 نفر دیگر را مجبور ساخته که منازل خود را ترک گویند. صدها خانه و تأسیسات تجارتی از بین رفته است. پایان اخبار. ساعت 9:07 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. منشی عمومی ناتو میگوید طالبان مسلح امسال در افغانستان در تمامی برنامه‌هایشان برای سقوط ولایت‌ها و شهرهای بزرگ شکست خوردند. اما ینس استولتنبرگ این را هم واضح ساخت که حالا به هیچ صورت زمان مناسب برای ترک افغانستان نیست. آقای استولتنبرگ دوشنبه در سخنرانیش در اجلاس پارلمانی ناتو در بخارست پایتخت رومانیا همچنین گفت که افغانستان در حال حاضر لانه امن برای تروریستان نیست. همکارم جاوید نعیمی گزارش می‌دهد.
منشی عمومی ناتو هر گونه تصمیم گیری برای خروج نیروهای بین المللی و تنها گذاشتن افغانستان را در حال حاضر کاملا نادرست می داند. ینس استولتنبرگ در سخنرانیش در اجلاس پارلمانی ناتو در بخارست پایتخت رومانیا گفت که وضعیت در افغانستان در حال حاضر تغییر کرده و نیروهای امنیتی افغان در حمایت ناتو توانستند برنامه های طالبان را با شکست روبرو سازند. مشکلات وجود دارند، اما باید به خاطر داشته باشیم که هدف استراتژیک طالبان اشغال مراکز ولایت ها بود، اما آنها توانایی این کار را نداشتند، عقب رانده شدند. نیروهای افغان توانستند هر مرتبه حملات طالبان را در مراکز ولایت ها شکست دهند. در حال حاضر 13,000 نیروی بین المللی 39 کشور جهان در افغانستان حضور دارند که مشغول آموزش، حمایت و مشوره‌دهی برای نیروهای افغان هستند. منشی عمومی ناتو میگوید به هیچ صورت ترک افغانستان به نفع مردم این کشور و متحدین بین المللی نیست. به گفته ینس استولتنبرگ، هزینه خروج از افغانستان بیشتر از هزینه ماندن در این کشور خواهد بود. او وضعیت فعلی افغانستان را بان که مملو از برخی چالش‌ها دانست، اما تاکید کرد که در حال حاضر این کشور لانه امن برای تروریستان نیست. دستاورد که ما داشتیم همین که افغانستان لانه امن برای تروریسم بین المللی نیست. این هم درست است که افغانستان کشور باثبات و صلح‌آمیز نیست، اما لانه تروریستان هم نیست. منشی عمومی ناتو در اجلاس پارلمانی این پیمان در بخارست پایتخت رومانیا در پرسش و پاسخ با خبرنگاران همچنان تاکید کرد که حمایت از حکومت افغانستان ادامه خواهد یافت و نقش نیروهای بین المللی در این کشور تغییر نخواهد کرد. بانک انتظار می رفت به دنبال اعلان استراتژی نو امریکا برای افغانستان و جنوب آسیا برخی خواسته از سایر اعضای ناتو برای تعهد بیشتر با افغانستان مطرح شود، اما چنین نشد و اجلاس پارلمانی ناتو با اظهارات ینس استولتنبرگ اکتفا کرد. با توجه به اینکه تلفات نیروهای امنیتی افغان و غیر نظامیان در سالهای گذشته به صورت فزاینده بالا رفته است، منشی عمومی ناتو میگوید یکی از اهداف آموزش بهتر نیروهای امنیتی افغان کاهش و جلوگیری از تلفات است. شش ماه نخست امسال برای نیروها و غیر نظامیان افغان خیلی مرگبار بود و بر اساس گزارش شش ماهه سازمان ملل متحد از اول ماه جنوری تا سیوم ماه جون امسال حدود 1662 غیر نظامی افغان کشته شدند و 3581 تن دیگر هم زخم برداشتند. در کل از جنوری سال 2009 میلادی بر اساس آماری که سازمان ملل پخش کرده، در نتیجه درگیری‌ها و حملات مختلف 26500 غیر نظامی در افغانستان کشته شدند و حدود 49000 تن دیگر هم زخم برداشتند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و دوستان عزیز، قبل از شنیدن مجله آزادی، همکارم زرغونه منگل باستاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را تقدیم می کند.
اخراج طالبان از قطر یک اشتباه بزرگ خواهد بود. عنوان مقاله‌ای است که به قلم 4 نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان و یک معاون نماینده خاص در تازه‌ترین شماره نشریه فورن پالیسی به نشر رسیده است. در این مقاله از عدم مسدود شدن دفتر سیاسی طالبان در قطر حمایت شده و گفته می شود که رئیس جمهور آمریکا و مقامات دیگر اداره وی این را می پذیرند که معضل افغانستان جوانب سیاسی، نظامی و اقتصادی دارد و هدف نهایی این است که معضل افغانستان بالاخره از راه سیاسی حل شود. فورن پالیسی می نویسد با وجود آن که ایالات متحده به اعزام قوای بیشتر به افغانستان و عدم اعلان زمان خروج قوایش از افغانستان تصمیم گرفته، مقامات ارشد امنیتی آمریکا تایید می کنند که تنها جنگ در جبهه منتج به پیروزی نمی شود و باید مذاکره شود. فورن پالیسی می نویسد ایالات متحده منافع ملیش را تنها از راه مذاکره سیاسی میان حکومت افغانستان و طالبان به دست آورده می تواند. به نوشته نشریه، نه آمریکا و نه هم حکومت افغانستان باید انتظار آن را داشته باشند که در جنگ دست بالا یافته و سپس مذاکرات صلح آغاز گردد. به نوشته فورن پالیسی، به همان شکل که آمریکا و حکومت افغانستان به صلح نیاز دارند، طالبان هم به آن نیازمندند. رئیس جمهور ترامپ به تاریخ 21 آگوست گفت بعد از تلاش‌های مؤثر نظامی ممکن یک راه برای مصالحه هموار گردد، ولی فورن پالیسی می نویسد هیچ کس نمی داند آن روز چی وقت می رسد. برای ختم جنگ به مذاکره نیاز است، پس چرا مذاکره زودتر آغاز نشود؟ به باور نویسندگان مقاله فورن پالیسی، موضوع دیگر این است که اگر دفتر طالبان مسدود گردد، تماس با این گروه محدود شده و صدر راه مذاکرات صلح قرار خواهد گرفت. نشریه در دفاع از باقی ماندن دفتر طالبان در قطر می گوید این چینل موجود است و نیاز است برای مذاکره باز نگه داشته شود. ولی روزنامه واشنگتن پوست در مقاله نوشته که رئیس جمهور افغانستان و قماندان ماموریت حمایت قاطع به این نظرند که تقویت نیروهای هوایی این کشور می تواند منتج به شکست طالبان گردد. روزنامه به اظهارات روز شنبه رئیس جمهور غنی و جنرال جان نیکلسون اشاره کرده که در قندهار در جریان سپردن دو بلک هاگ آمریکایی به قوای افغان ابراز داشتند. در یک مقاله دیگر واشنگتن پست آمده است که لوید رستیز اردوی پاکستان در دیدار از کابل در اول اکتبر تلاش کرد خصومت ها میان دو کشور خاتمه یابد و پیشنهادات را نیز در مورد آموزش قوای افغان ارائه کرد و افغان ها برای قدردانی به او قطعه تشریفات را نیز تقدیم کردند. واشنگتن پست می نویسد که با وجود اجرای این عرف دیپلماتیک، نشانه های اندک دیده می شوند که گویا کدام تغییر در راست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
السلام علیکم شنونده های رادیو آزادی، من فیض الله قرداش بازم با یک شماره دیگر از مجله فرهنگی آزادی در خدمت علاقمندان قرار دارم. در این برنامه این مطالب جا دارد: سخن هفته در مورد بی‌پروایی در حفظ محیط زیست، داستانی با عنوان دو دو تا چهار تا از عبدالواحد رفیعی، فیلم 90 دقیقه‌ای نامه به رئیس جمهور برای رقابت به اسکار برگزیده شد، ورزش برای فشار خون، چند سطر در مورد جاده ابریشم و آهنگی بسته به یک غزل مرحوم صوفی اشقری از داوود سرخوش. اما پیش از این مطلب توجه کنید به چند خبر فرهنگی از شمیلا جاوید.
دوشنبه گذشته هشتمین دوره کارگاه آموزشی اساسات خبرنگاری و فن گویندگی برای جوانان ولایت پروان را اندازی شد. با گزارش آژانس خبری باختر از چاریکار، این برنامه که از سوی آمریت امور جوانان ریاست اطلاعات فرهنگ ولایت پروان برگزار گردیده، در آن 100 تن از خبرنگاران و جوانان دختر و پسر اشتراک ورزیده بودند. در آغاز این کارگاه عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ پروان ابراز امیدواری کرد تا این برنامه در رشد و تقویت خبرنگاران تازه‌کار مومد مؤثر واقع شود. این برنامه مدت 15 روز ادامه دارد که شمار زیاد جوانان نهادهای مختلف اشتراک کردند. افغان فیلم نامه بر رئیس جمهور ساخته رویا سادات را به عنوان نماینده سینمای این کشور در رشته بهترین فیلم خارجی 90 دور جوایز اسکار به اکادمی علوم و هنرهای سینمایی معرفی کرد. داستان فیلم روایت از زندگی زن جوانی به نام سریا است که به اتهام قتل همسرش محکوم به اعدام است. او برای نجات خود نامه به رئیس جمهور می نویسد و رئیس جمهور پس از خواندن این نامه ناگفته های پرونده او را می فهمد. فیلم نامه به رئیس جمهور در جشنواره فیلم لوکارنو نمایش داده شد و قرار است به زودی در جشنواره بین المللی فیلم بوسان نیز بروی پرده برود. رویا سادات در گفتگوی با رادیو آزادی در مورد این فیلمش گفتشنود انجام داده که در لابلای این شماره از مجله آزادی به نشر می رسد. سیمینار آموزشی زیر نام مسئولیت خبرنگاران در ولایت لوگر پایان یافت. با گزارش آژانس خبری باختر، در محفل پایانی این کارگاه که به اشتراک مسئولان آن ولایت برگزار شد، قمرالدین شکیب معاون والی لوگر گفت: رسانه‌ها چشم گوش مردم و دولت است و ما مصمم هستیم تا مشکلات آنان را مرفوع ساخته و مسئولیت خبرنگاران را در اولویت‌های کاری خود قرار بدهیم. خانولی احمدزی مسئول کمیته ولایتی خبرنگاران افغان در لوگر هدف از تدویر کارگاه یاد شده را توجه برای مسئولیت خبرنگاران و استفاده از راه‌ها و طرق کمک‌های ابتدایی به خبرنگاران عنوان نمود.
سخن هفته، چند جمله برای همه.
یک عباره مشهور که در اکثر کشورها تا حدودی سابقه قانونی دارد، فرهنگ شهرنشینی است. این عباره و مفهوم آن یک پدیده تازه نیست. صدها قبل نیز در کشورهای مختلف جهان از سوی باشندگان شهرها رعایت می شد و اما تخلف در عدم رعایت آن نیز موجود بوده است. میگویند در یاساهای چنگیز در شهرهای اولانباتور در صحرای گوبی چنین قوانینی بود که اگر کسی در خارج از جاهای معین به اصطلاح عوام صحرا گشت نماید و بول بریزد و یا آشغال منزل و دوکان خود را در کوچه و پس کوچه ها و راه رفت و آمد آن بیندازد و یا هم حیوانی را در خارج از محل تعیین شده ذبح نماید و یا ده ها کار ناشایستی که امروز ما در شهرهای بزرگ به خصوص پایتخت کابل انجام می دهیم اتفاق بیفتد، عاملین آن به جزای خیلی سخت و غیر قابل تحمل محکوم می شدن. و یا امروز در کشورهای غرب فردی خلاف احکام قوانین در جهت تخلف و بیپروایی در حفظ محیط زیست عمل کند، افزون بر جریمه های نقدی مدت های حبس قصیر را نیز می گذراند که این کار باعث شده که مردم با کسب آگاهی از سوی نهادهای مربوط کمتر به این کار دست بزنند. و اما در کشور ما نه مردمان مردمی هستند که گوش شنوا داشته باشند و یا توصیه و آگاهی دیه ها را بپذیرند و نه نهادها با در نظر داشت فیصدی زیاد بی سوادان و کم سوادان در کشور کدام طرح و تازهی در جهت آگاهی دهی دارند. و مردم با سوی استفاده از این ندانمکاری ها تا حدی در این بیمبالاتی پیش رفتند که در روز روشن در ملای عام در گوشهی حتی در مراکز شهر می نشینند و رفع حاجت می کنند و یا هر شئی را که در جریان رفتار در موتر یا پیاده روی خوردن پاکت، قطی و یا متباقی آن را در سرک می اندازند و اصلا از این کار خمی هم به ابرو نمی آورند. و از آن جالبتر این گلایه تنها از مردم بی سواد نه، بلکه این عمل در بین باسوادان و آنهایی که یک سر و گردن خود را از دیگران بالاتر می پندارند نیز به احتیاط مبدل شده است. بگونه این مثال در شماری از ادارات دولتی و غیر دولتی تمایز اتاق کار یا دفتر با آشپزخانه مشکل شده است و بسا دیده شده که در دفاتر صدای دیگهای بخار و بوی پیاز و روغن باعث اذیت مراجعین می شود و یا بارها از یک موتر دولتی که حتما فردی با مقام بلند در آن تشریف دارد قطی نوشابه در جریان حرکت موتر به جاده پرتاب شده را می بینیم. روزی در یک راهبندان تحمل نتوانستم و خود را به پهلوی موتر یکی از آقایان که قطی نوشابه را به بیرون از موتر پرتاب کرد رساندم و گفتم چرا چون این کاری انجام می دهید؟ بدون خجالت جواب وی این بود که برو برادر خود را خارجی خارجی برای ما نساز، این افغانستان است. از جست این فرد معلوم می شد که کار فرمایی در کدام اداره بوده باشد. نمی دانم از کی و از کدام مرجع شکایت کنیم و این معضله آغاز تجمع کثافات در شهرها نیست؟ پس اگر اصلاح نشویم بردن کوی کثافات جمع شده از شهرها از این هم مشکلتر نخواهد بود؟ به ادارات مربوط شاروالی ها و حفاظت از محیط زیست در مجموع به دولت و حکومت صدا می زنیم. کمی هم شده به آگاهی دهی که یگانه راه اصلاح جامعه است توجه مبذول دارند. رسانه های دولتی و خصوصی به ویژه رسانه های تصویری را مکلف نمایند تا این نقطه حساس حفاظت از محیط زیست را با پارچه های تمثیلی و اعلانات با خطوط درشت در جاده های عام آگاهی دهند تا باشد حداقل کاهشی در این بی مبالاتی به میان آید و شهرهای ما نیز چون سایر شهرها با تمیزی و پاکیزگی نفس بکشد. این حکم قرآنی و انسانی ماست که آن را عملی کنیم و در غیر آن مردمان غیر قابل تحمل تشریف خواهیم داشت. یاهو.
مجله آزادی، برنامه در اشاعه فرهنگ و ادب از رادیو آزادی. این برنامه را هر جمعه از ساعت 11 تا 12 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه شنبه از ساعت 9 تا 10 قبل از ظهر شنیده می توانید. آدرس وبسایت ماست www.azadiradio.com و یا نقطه .org.
در این هفته یک داستان کوتاه از داستان پرداز معاصر عبدالواحد رفیعی داریم که از سایت داستانی نبشت برگزیده ایم. رفیعی اهل قره‌باغ غزنی و ساکن شهر هرات است. ایشان دو مجموعه داستان با نامهای آشار و پیراهن سیاه با گلهای سرخ منتشر کردند. در یکی از شماره های مجله آزادی داستانی از ایشان با نام واسکت برک داشتیم و در این شماره داستان کوتاهی با عنوان دو تا چهار تا را داریم. محتوای داستان پیرامون تقلید و مجموعه حساب دقیق زندگی که به اصطلاح مردم به برو طبقم و بیا طبقم میچرخد، که در انتها اگر تو با مردم رابطه کنی مردم نیز ناگزیرن با تو همان مناسبات را داشته باشند. و رفیع گفته است که برای همسایه ما همیشه دو تا چهار تا هست. میپردازیم به خوانش داستان. خوب است که آدم در زندگیش همیشه حساب و کتاب دقیق داشته باشد، درست مثل علم ریاضی همیشه دو تا چهار تا باشد. این را من از همسایه دست چپیم یاد گرفتم. این همسایه عزیز ما آدمی است که با حساب کتاب دقیق زندگی می کند. اصلا دوستی من با او هم روی همین حساب کتاب دقیق او شروع شد و هنوز ادامه داشته است. شروع این دوستی هم از روی یک حرکت حساب شده و دقیق بود که البته من بدون حساب کتاب شروع کردم، ولی ادامهش را او با حساب کتابی که پیش خود دارد پی گرفت. این دوستی از یک سلام شروع شد. چند روزی می شد که ما در این محل آمده بودیم. روزهای اول وقتی با این همسایه خود در کوچه با هم روبرو می شدیم، بی هیچ حرفی درست مثل دو قلو سنگ از کنار هم گذر می کردیم، نه حرفی نه کلامی. بالاخره رفته رفته در دلم گشت که ادب و روابط اجتماعی اقتضا می کند وقتی از کنار کسی عبور می کنیم به هم دیگر سلام کنیم، خصوصا که با آن کس همسایه باشیم و هر دم روبرو می شویم. چون این بود که اولین سلام را من انداختم. آن روز او هم علیکی کرد و تیر شد. فردای آن روز فهمیدم که چه کار بجایی کرده بودم. همسایه من وقتی از دور مرا دید مثلی که تازه مرا دیده باشد تکانی خورد و برای یک لحظه احساس کردم که خیز برداشت تا به من برسد. تون به طرفم گام برداشت. قبل از اینکه من فرصت کرده سلام کنم پیش دستی کرد و از دو متری همان گونه که سلام داده بودم به من سلام داد. من هم با دستی بر سینه علیکی کرده عبور کردم. عین همان سلام دیروز من سلام انداخت و بی هیچ حرفی دیگری از من عبور کرد. دو روز بعد که هم دیگر را دیدیم باز من پیش دستی کرده ضمن سلام دستی بر سینه گرفته مکسی کرده گفتم حال شما چطور است؟ او هم مکسی کرده جواب داد سلامت باشید، و با همین دو جمله از هم گذشتیم. دو روز بعد باز همان وقتی به کوچه سر به سر شدیم، باز دیدم مثل ذوق زده ها به سوی من سرازیر شد، مثل این که چیزی یادش آمده باشد یا مثل آدمای قرضدار که بخواهد قرض کسی را بدهد. قبل از این که من فرصت کنم درست عین جمله ای را که من دیروز ادا کرده بودم برای من تحویل داد، دستی به سینه گذاشت و ضمن سلام گفت حال شما؟ جواب دادم سلامت باشید، از هم گذشتیم. چند روز بعد که در کوچه سر خوردیم من ضمن سلام او را به چای دعوت کردم. گفتم بیا یک پیاله چای با هم میخوریم و گپی با هم میزنیم. از قضا در خانه همراهی چای کمی نخود و جلغوزه هم داشتیم و بدتر این که داخل قندانی فقط 4 تا چاکلیت مانده بود که یکی را او خورد و یکی را من خوردم. همسایه عزیز ما در زمن نوشیدن چای شروع کرد به صحبت که ما مردم در روابط اجتماعی خود خیلی ضعیف هستیم.
همین همسایه بغلی ما که دست راست شما میشه، نمیدانم میشناسی یا نه، حدود 2 سال میشه همین جا هست، ولی هنوز نام یک دیگر را بلد نیستیم. راستی پرسیدن که عیب نیست، نام شما چیست؟ نام خودم را گفتم و او هم نام خودش را گفت و ادامه داد. من همیشه معتقدم در روابط وقتی از این دست بدی و از آن دست بگیری، روابط یک طرفه نمیشه. مثلا اگه همان روز، فکر کنم دوشنبه هفته قبل بود، شما به من سلام نمی کردین، من کجا می آمدم حالا با شما چای بخورم؟ از قدیم گفتن یک دست صدا ندارد. راستی که در دوستی این یک اصل است. شما سلام کردید که من هم به شما سلام کردم. همسایه ما ضمن نوشیدن چای موعظه و نطق شیرینش را هم کرد و بلند شد. از هم گرم خداحافظی کردیم و رفت. روز بعدش بود یا روز بعدترش، درست یادم نیست، که همسایه ما سر راه هم را در کوچه گرفت که بیا چای بخوریم و یک گپی بزنیم. گفتم کار دارم، باشه برای بعد. هرچه اصرار کرد عذر خواستم، ولی از فردای آن روز هر روز سر راه هم پیدا می شد و اصرار می کرد که برویم خانهش چای بخوریم. تا 2 روز بعد وقتی در کوچه سر خوردیم، ضمن سلام و احوال پرسی در همان حدی که بین ما بود، اما ایشان این دفعه محکم گرفت که حتما باید بریم خانه چای بخوریم. من هم مجبور شدم برخلاف میل و با وجود کار زیاد رفتم خانهش برای نوشیدن چای. از قضا داخل قندانی او هم 4 تا چاکلیت بود که یکی را او گرفت خورد و یکی را من. 2 تا داخل قندانی ماند و عجبتر این که درست مثل خانه من مقداری نخود و کشمش هم بود. وقتی برآمدم احساس کردم که بار سنگینی را از دوش او برداشتم. همان طوری که من چای آورده بودم، همراه چای 4 عدد چاکلیت و مقداری پسته و جلغوزه. دوستی ما به همین منوال در کوچه و گذر می گذشت و هنوز فراتر از یک چای نرفته بود که عید رمضان از راه رسید. 3 روز عید را به خانه بودیم. همه آمدند و رفتند تا اینکه روز 3 عید، آن هم بعد از ظهر، در آخرین لحظات یادم آمد که خانه همسایه‌مان نرفتم. در بعد از ظهر آخرین روز عید رفتم عید دیدنی. به گرمی از من استقبال کرد و خوشحال شد. این گذشت و گذشت و گذشت تا اینکه عید بعدی رسید که عید قربان بود. درست در روز 3، آن هم بعد از ظهر روز 3، در آخرین ساعت همسایه ما مرا غافل گیر کرد. درست در همان ساعت که من رفته بودم، همسایه ما آمد و عید دیدنی. این گذشت و گذشت تا این که عید سال بعد رسید. این دفعه من تصمیم گرفتم روز اول عید همسایه ها را ببینم. به این صورت صبح زود اولین جایی که رفتم خانه همسایه من بود. از قضا 1 نفر از اولادهایم هم به زور خودش را همراه من کرد و با هم رفتیم. این درست ساعت اولیه پیش از چاشت بود. این گذشت و عید بعدی رسید. درست در همون ساعت اولیه پیش از چاشت روز اول که تازه از نماز عید به خانه رسیده بودیم، همسایه ما با 1 نفر از اولادهایش آمدند عید دیدنی. به این صورت نتیجه گرفتم که اولا آدم باید همه کارش روی حساب و کتاب و دقیق باشد و در ثانی همسایه ما دقیق ترین و با حساب و کتاب ترین آدم در زندگی است. برای او همه چیز مثل حساب 2 2 تا 4 تا است. کمیته گزینش در اتحادیه سینماگران افغانستان فیلم 90 دقیقه‌ای نامه به رئیس جمهور با کارگردانی رویا سادات را برای رقابت در اسکار برگزیده است. داستان این فیلم روایتی از زندگی زنی است که به اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده است. همکارم ژکفر احمدی با خانم سادات گفتگوی با تفصیلی انجام داده که با هم میشنویم.
Thank you. کارگردان فیلم مهمانم است که به عنوان نماینده سینمای افغانستان به جوایز سینمایی اسکار تایید شده. کمیته گزینش در اتحادیه سینماگران افغانستان فیلم 90 دقیقه‌ای نامه به رئیس جمهور با کارگردانی رویا سادات را برای رقابت در اسکار برگزیده. داستان این فیلم روایت از زندگی زنی است که به اتهام قتل همسرش به اعدام محکوم شده. 90مین مراسم معرفی برندگان جوایز اسکار در 4 مارچ 2018 با حضور پررنگ ستاره های سینما در لس آنجلس برگزار خواهد شد. خانم سادات، خوش آمدید.
تشکر. سلام تقدیم می کنم خدمت شما و همکارانتان و سرک برنامه، خدمت تمام عزیزانی که بیننده برنامه هستند.
کمیته گزینش فیلمتان را از میان چند فیلم برای رقابت در اسکار برگزید؟
معمولا من فکر کنم که در انتخاب اول بیشتر فیلم‌های بلند سینمایی که در افغانستان تولید میشه یا دوستان فیلم سازانی که در خارج از افغانستان فیلم میسازن با یا کارگردان یا تهیه کننده و یا که موضوع پیرامون مثال افغانستان است، اما یکی از اعضای کلیدی فیلم از افغانستان باید باشه. فیلمایی که در خارج هم تولید شده روان شده بود به این کمیته و در مرحله اول تعداد زیادی از فیلم‌ها بود، به مرحله دوم فکر کنم به 3 یا 4 فیلم رسیده بودن و در نهایت فیلم نامه برای جمهور انتخاب کردن.
اگر فیلم شما از طرف کمیته گزینش اکادمی اسکار هم تایید شود، قضاوت داوران اسکار را در مورد نامه برای رئیس جمهور چگونه پیش بینی میکنین؟ یعنی یکی از او مجسمه های طلایی اسکار را به افغانستان خواهد آورد؟
احساس قوی که در فیلم وجود داره و پیامی که فیلم داره میتونه هر بیننده تحت تاثیر قرار بده. من به عنوان کارگردان فیلم نه، بلکه به عنوان بیننده فیلم میخوام ابراز کنم.
چی پیام را فیلمتان میرسونه با مزرعه؟
در این فیلم بیشتر اینمی تضادها و عدم تفاهم در شما در محور یک زندگی ساده میبینیم که پیچیدگی اجتماع ناشی از چیست و چه قسم تقابل مدرن و زندگی مدرن و سنت در تقابل با هم قرار داره و چه قسم از یک سوی تفاهم عادی و ساده یک اتفاق بسیار بزرگ میفته. من فکر کنم تمام این مسائل شما از نو بافت قصه، از او زندگی قریه و روستا با به هر حال کاخ ریاست جمهوری و پیام و رساندن این پیام به ریاست جمهوری یا شخصیت مرکزی فیلم به عنوان یک زن پرتلاش و پویا که تلاش میکنه برای تغییر، تمام اینها حرفای جدید و تازه است در زندگی در افغانستان.
بدون شک حضور نامه برای رئیس جمهور در مراسم اسکار از اهمیت زیاد برخوردار خواهد بود. این تحول هنری بالای جایگاه سینمای افغانستان در جهان به نظر شما چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
به نظر من بسیار زیاد. من در جشنواره این فیلم در جشنواره لوکارنو افتتاح شد و کاندید اولین فیلم های سینمایی بلند بود و اولین نمایش جهانی خود در لوکارنو داشت. من همونجا یک پیام از من خواستن به روز افتتاح فیلم که یک پیام داشته باشم، به دلیل اینکه معمولا چندین سال است در افغانستان کلا تهیه کننده های بین المللی و پخش کننده های بین المللی سینمای افغانستان فراموش کردن و اگر موضوع یا فیلمنامه مورد تاییدشان هم قرار میگیره، بعد از تحقیق در مورد وضعیت امنیتی افغانستان منصرف میشن که در افغانستان بیان فیلم تولید کنن. و من تجربه بسیار زیاد داشتم با تهیه کننده های بین المللی که فیلمنامه را انتخاب میکردن و در آخرین مرحله میگفتن این ممکن نیست چون در افغانستان بیمه وجود نداره، وضعیت امنیتی متاسفانه بسیار اسفبار است. اما بالاخره من تصمیم گرفتم که این فیلم با امکانات شخصی، با حمایت تعدادی از دوستا و پارتنرشیپ امرا با موبی گروپ فیلم تهیه کنیم و پیام ما در امروز روز برای تهیه کننده های بین المللی همی بود که در افغانستان بدون شک جنگ هست، وضعیت امنیتی متاسفانه بسیار اسفبار است، اما درجه زندگی جریان دارد، درجه غیر ممکن نیست که فیلم ساخته نشه. من فکر کنم ساختن این فیلم در کل میتونه، به دلیلی که تمام تیم از افغانستان بودن، تمام مراحل ساخت این فیلم، مراحل لابراتوار صدا، رنگ، تمام این کارها در افغانستان صورت گرفت، در حالی که ما انگشت شمار فیلم های سینمایی که داشتیم با همکاری کمپانی اپسا کلا فستیوالان بین المللی صورت میگرفت و یا لابراتوار فیلم ها در بیرون میشد، اما این فیلم تلاش شده که با همه استانداردها ساخته بشه ولی با بسیار مشکلات کمبودی های عجیب.
شما پیشتر به لوکارنو اشاره کردین، تا حالا در چند جشنواره بین المللی دیگر این فیلمتان نمایش داده شده؟
فیلم زمانی که تمام شد در آخرین ددلاین جشنواره لوکارنو بود که ما اوج درخواست دادیم و فیلم انتخاب شد برای اولین نمایش جانیش و بعد از او دعوت شد بر جشنواره پوسان که در ماه اکتبر نمایش داده میشه و اولین نمایش آسیای خود در پوسان خود داشت فیلم، اما تو در رقابت در جشنواره بین المللی مونیخ کاندید جایزه تماشاچیان هست و بعد از لوکارنو چندین جشنواره از فیلم دعوت کردند که در حدود 10-12 جشنواره مستقیم از فیلم دعوت کردند، زیاد مورد استقبال قرار گرفت. از فاصله ای که فیلم ساخته شد تا معرفی شدن فیلم با اسکار فاصله بسیار کم بود که در این مدت کم اتفاقای بسیار خوب برای فیلم افتاد.
میزان تقاضا برای فیلم های اینچنینی در افغانستان چقدر بالاست به نظر شما؟
تجربه که من داشتم با اولین فیلمی که ساختم، فیلم سنخته و فیلم تار و زخمه و نامه بر از جمهور، من احساس میکنم مردم، تمام عام مردم که تعداد زیادی نه در سینما آریانا آمده بودن، از فیلم بسیار زیاد استقبال کردن و هر کدام به یک نحوه قصه خود در رو پیدا میکردن و رویشان تاثیرگذار بود. من فکر کنم که به دلیلی که ما تولید کم داریم در افغانستان و کمتر مردم دسترسی دارن به قصه ها و ژانرهای متفاوت، مثلا ژانرهای کمدی، جنایی و امثال اینها، و این خاطر برداشت ایست که ظاهرا از این دسته فیلم ها شاید مردم عام استقبال نکنن، اما تجربه که من داشتم مورد استقبالشان قرار گرفت و بدون شک در یک جامعه که همه خسته از جنگ و از وضعیت نابسامان هستن، فیلم های تجاری، فیلم هایی که جنبه تفریحی داره یا فیلم های کمدی میتونه جالب تر و خوشایند باشه و بیشتر بتونه با از لحاظ بازار تاثیرگذار باشه.
تشکر از شما. با امید موفقیت هرچه بیشتر شما. رویا سادات، کارگردان فیلم نامه به رئیس جمهور، مهمانم بود.
شماری از شنونده های مجله آزادی در مورد مسائل طبی پرسش هایی را مطرح می نمایند و تقاضا دارند که با آنها پاسخ ارائه کنیم. در گذشته نیز گفته بودیم رادیو آزادی برنامه مفصل طبی دارد که هر روز یک شنبه از ساعت 2 تا 3 بعد از ظهر به طور لایف یا مستقیم با اشتراک دکتران و متخصصین طب به نشر می رسد و تکرار آن فردای همان روز صورت می گیرد و شما می توانید سوالات و پرسش های طبی خود را در آن مطرح نمایید. و اما در مجله آزادی تنها کشفیات تازه در موارد خاص طبی را به نشر می رسانیم. به گونه مثال در این هفته گزارش تازه‌ای داریم با عنوان چه ورزشی برای فشار و خون تجویز می شود که همکارم شمیلا جاوید برای شما تهیه نموده است.
چی ورزشی برای فشار خون تجویز می شود؟ زندگی بشر روز به روز به سمت ماشینی شدن، بی تحرکی و فعالیت نداشتن پیش می رود که این کار موجب بروز مشکلات فراوانی برای صحت انسان، به خصوص سیستم قلب و عروق می شود. یکی از این مشکلات بیماری فشار خون بالاست. با ورزش بروز و شدت عوامل خطرزای قلبی و عروقی و پرفشاری خون تقلیل می یابد و کاهش مصرف داروی ضد پرفشاری خون امکان پذیر شده و از مرگ زودرس می کاهد. کاهش وزن، پرهیز از مصرف دخانیات و مشروبات الکلی و نخوردن غذاهای پرچرب نیز به کاهش بیشتر فشار خون کمک می کند. برای کاهش فشار خون از ورزش های استقامتی مانند پیاده روی، دویدن آرام، بایسکل سواری و یا هر فعالیت سبکی که به مدت طولانی انجام گیرد استفاده می شود و بعد از 4 تا 6 هفته ورزش های مقاومتی مانند تمرین با وزنه های سبک به عنوان یک مکمل تمرینی به برنامه تمرینی بیمار اضافه می شود. چی نوع ورزش برای کاهش فشار خون بالا مناسب می باشد؟ بهترین ورزش ها برای این منظور ورزش هایی هستند که موجب تجدید ضربان قلب و سرعت تنفس گردند. دویدن آرام، پیاده روی، بایسکل سواری، آبازی و بسکتبال از آن جمله است. اگر این ورزش ها حداقل 3 بار در هفته و هر بار 30 دقیقه انجام شوند، اثر خوبی را بر فشار خون خواهند گذاشت. اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشوره کنید. در اینجا به تازه های برنامه پیشنهادی 15 طب ورزشی امریکا برای کاهش فشار خون به شرح زیر گوش می دهیم. هفته اول 3 مرتبه 2 تا 5 دقیقه پیاده روی که میان پیاده روی ها 5 دقیقه استراحت کامل وجود داشته باشد، به طوری که فرد بنشیند و هیچ فعالیتی انجام ندهد. هفته دوم 4 مرتبه 2 تا 10 دقیقه پیاده روی با 4 دقیقه استراحت در میان. هفته سوم 5 دقیقه 2 تا 15 دقیقه با 3 دقیقه استراحت میان آنها. هفته چهارم 6 مرتبه 2 تا 20 دقیقه پیاده روی با 2 دقیقه استراحت در میان. هفته پنجم 7 مرتبه 30 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. هفته ششم 7 مرتبه 35 تا 40 دقیقه پیاده روی بدون استراحت. پس از انجام این پروگرام 6 هفتهی، شخص دارای فشار خون بالا بهبودی زیادی را احساس خواهد کرد. البته فرد نباید از حدود این برنامه خارج شود، فشار بیش از حد به خود وارد نکند و تحت نظر دکتر متخصص باشد. داروهای خود را مصرف کند و در صورت هر گونه اختلال در سیستم بدنی خود و احساس درد در قفسه سینه، تمرینات ورزشی خود را قطع کند. چند روش ورزشی برای کاهش فشار خون. مرحله اول، ورزش ملایم. برای شروع بهتر است مدت 30 دقیقه در بیشتر روزهای هفته. برای ساده تر شدن این مرحله حتی می توانید مدت ورزش را به دوره های 10 دقیقه‌ای تقسیم کنید یا فعالیت های ساده تری انجام دهید. مثلا استفاده از زینه به جای لفت، 1 استگاه قبل از رسیدن به مقصد، پیاده شدن از سرویس و پیاده روی، پارک کردن موتر در دورترین مکان از محل کار و یا بازار و پیاده شدن. مرحله دوم، فعالیت بدنی متوسط. حداقل مدت 30 دقیقه در همه روزهای هفته یا بیشتر روزها ورزش متوسطی انجام دهید، مانند پیاده روی تند، حرکت های آماده سازی برای ورزش، درو کردن چمن، باغبانی، تنیس روی میز، بدمنتون، آبازی، بایسکل سواری با سرعت حدود 16 کیلومتر در ساعت. توصیه های مهم: اگر سن و توان شما اجازه ورزش ملایم را به شما نمی دهد و یا سابقه بیماری قلبی در سنین پایین تر و یا هر گونه مشکل جسمی که دارید، قبل از ورزش کردن حتما با دکتر مشورت کنید. قبل از شروع ورزش 15 دقیقه حرکات کششی گرم کننده انجام دهید. در طی ورزش به خود فشار زیادی نیاورید. بعد از انجام ورزش 5 دقیقه با پیاده روی آرام بدن خود را سرد کنید. بر شدت تمرینات ورزشی خود به تدریج بیفزایید و قبل از شروع تمرین فشار خون خود را کنترل کنید و اگر فشارتان خیلی بالا بود ورزش نکنید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این چند سال اخیر سخن فرارای احیای مجدد جاده‌های قدیمی در آسیا که این شاهراها سهولت خوبی در رفت و آمد کاروان‌های تجارتی از شرق به غرب و از شمال به جنوب بود، و اما امروز آن راه‌ها با وسایط وابسته به حیوانات و ترانسپورت‌های هوایی و زمینی و بحری انکشاف یافته و تکنولوژی تظلم و خشونت بر حیوانات باربر را کاهش داده است. و ما شماری از این کشورها علاقمندند که راه‌های تجارتی کلاسیک را با وسایط مدرن دوباره در نوردند و آن را با خطوط آهن و سرک‌های اسفالت شده احیا کنند. و اما تاریخچه آن راه‌ها چگونه بوده که به خصوص جوانان ما از آن آگاهی یابند؟ همکارم عبادالله هنانزی از این جمله راه‌ها به معرفی راهی با شهرت ابریشم پرداخته است که با هم می‌شنویم.
جاده ابریشم مسیر مهم گسترش تمدن باستانی چین به غرب و پل مهم تبادلات اقتصادی و فرهنگی شرق و غرب بوده است. جاده ابریشم توسط چانگ چیان که در سلسله هان غربی زندگی میکرد افتتاح شد و از شهر قدیمی چانگ آن چین در شرق به شهر روم در غرب امتداد می‌یابد. این جاده در خشکی قرار دارد. دو شاخه دارد. شاخه جنوبی از دون هوانگ آغاز می‌شود و از طریق قلعه یانگ وانگ، کوه کنلون سینکیانگ و شمال شرق افغانستان امروز و ایران امروز شبه جزیره عرب امروز تا روم امتداد می‌یابد. شاخه شمالی از دونکوانگ آغاز می‌شود و از طریق کانگ جیو واقع در آسیای میانه به سوی جنوب غرب امتداد می‌یابد و به شاخه جنوبی متصل می‌شود. این دو شاخه جاده ابریشم خشکی نام دارد. جاده ابریشم با گذشتن از مرزهای چین وارد قرقیزستان می‌شود که نخستین منزل آن اوزکند و سپس اوش از جمله کانون‌های مهم تولید ابریشم بوده و همکنون بزرگترین کارخانه ابریشم کشی و ابریشم بافی را در خود دارد. پس از آن وارد سرزمین فرغانه شده و پس از گذر از سمرقند و بخارا و جیهون به مرو می‌رسید است. مسئله دیگر این که جاده ابریشم پس از استقرار مغل در 603 به دلیل گستردگی قلمرو و وحدت اداری و نظامی آنها که امنیت و آزادی تجارت بین شرق و غرب را تضمین می‌کرد دایر بود. خانان مغل در 616 بر خراسان و سپس بر آذربایجان مسلط شدند و نظارت بر این بخش از جاده را در اختیار گرفتند. مارکوپلو در سفر تجارتی خود به چین که از 1271 الی 1295 میلادی به طول انجامید، از ونیز و از راه دریای مدیترانه به اورشلیم و سپس از راه خشکی به ترابزون رفت و با عبور از ایران شهرهای بلخ و کاشغر و یارکند و خوتن و کانسو را پشت سر گذاشت و به خانبالغ یا خانبالیغ پایتخت قبلای قاآن امپراتور مغل رسید و از راه دریا به ونیز بازگشت. در زمان مارکوپلو که مسیرهای کم ارتفاعی جاده ابریشم دستخوش جنگ و درگیری شده بود، راه‌های عمده جاده ابریشم از سرزمین‌های بلند عبور می‌کرد و از شهر اکباتان که حیثیت چهارراهی را داشت به سمت شمال غرب می‌رفت و از تبریز می‌گذشت. سپس بلندی‌های ارمنستان نزدیک دریاچه وان و کوه آرارات عبور می‌کرد و از طریق دریای سیاه و مدیترانه به اروپا می‌رسید. جاده ابریشم معروفترین شاهرای دوره عباسیان، دوره ای که حوزه فرمانروایی مسلمانان به بیشترین وسعت خود رسید، جاده بزرگ خراسان بود که به شرق می رفت و بغداد را به شهرهای ماورالنهر در حدود چین متصل می ساخت. این شاهراه از دروازه خراسان در مشرق بغداد شروع می شد و از دجله و صحراها می گذشت تا به حلوان می رسید. مختصر این که بنوشته توریالای رازقیار نویسنده افغان جاده ابریشم یعنی طریق الحریر طی صده‌های متوالی بزرگترین مسیر زمینی بازرگانی بود که قاره‌های آسیا، افریقا و اروپا را به هم گره زده و مصابه پل میان شرق و غرب نقش بزرگ در پیشرفت و تمدن جهانی ایفا کرد. این راه بزرگترین پیشنه آن به حدود 4 تا 6 هزار سال پیش از میلاد برمیگردد و در مقاطع مختلف زمانی به نام‌های جاده شاهی، جاده شرق و غرب و راه ادویه نیز یاد گردیده. برای بار نخست در سال 1877 میلادی از سوی فردیناند فون ریشتوفون، جغرافیه‌دان آلمانی به نام جاده ابریشم مسمی گردید، به دلیل آنکه از این مسیر مقدار زیاد ابریشم گرانبهای چینی به کشورها و سرزمین‌های دیگر منتقل می‌گردید. فردیناند مسیر به درازای 7000 کیلومتر را جاده ابریشم نامید که چین مبدا، خراسان یعنی بلخ و هند پایانه آن بود. آثار، شواهد و مدارک تاریخی بیان می‌دارد که بلخ به عنوان یکی از 4 شهر بزرگ خراسان و خلم یعنی برج سنگی به حیث یکی از 1000 شهر معروف باختر، تلاقیگاه و محل داد و ستد و تنگی خلم، دروازه سنگی هندوکش و تنگی ابریشم جلال آباد گذرگاه کاروانها و کاروانیانی بودند که از چین و مغرب آمد و شد داشتند. کاروانهایی که از مسیر جاده ابریشم طی طریق می کردند با خود مواد خوراکی، پوشاک، عطریات، ادویه، سنگهای قیمتی، ابریشم و سایر کالاها را حمل می نمودند. جاده ابریشم که در شبانه روز بانک و نوای کاروانها و کاروانیان گوش جانش را به نوازش می گرفت، نبزش را به تپش می آورد، در هر گام سخاوتمندانه سیر و معمور را ارمغان دهکده ها، روستاها و شهرهای همجوارش می کرد و در آن روزگار پیش قراول و قافله سالار رونق و ابهت تاریخی، اقتصادی و فرهنگی شرق و غرب گردیده بود. موجودیت کاروانسراها، چایخانه ها، آب انبارها، گرمابه ها، سردابه ها، قلعه ها، برج ها و باروهای پاسبانی و ساحات باستانی نه تنها بازرگانان بلکه جهانگردان، باستانشناسان و جغرافیدانان را نیز به جاده ابریشم می کشونید و فرصت بازرگانی و آشنایی و تبادله های فرهنگی به وسط چین، هند، خراسان و بیشمار کشورهای دیگر به اوشان می بخشید. پس از سده نهم میلادی با رشد فنون دریانوردی و امکان پذیر شدن حمل و نقل از طریق دریاها آهسته آهسته از شهرت و اهمیت جاده ابریشم کاسته شد و پس از 1700 سال بیداری و میزبانی سرانجام در قرن 15 میلادی بانک و جرس کاروانها و نوای کاروانیان در قلب جاده ابریشم فرو مرد و این مسیر تاریخی متروک گردید. در فرجام گفتنی و مایه دلگرمی است که با توجه به پیشینه و جایگاه تاریخی، اقتصادی و فرهنگی دیرینه و پارینه جاده ابریشم، سازمان یونسکو از چند سال به این سو در تلاش شناسایی و احیای دوباره این مسیر به نام جاده گفتگو برآمده است که اگر این تلاش به جایی برسد، از اهمیت ویژه و بسزای اقتصادی و فرهنگی برخوردار خواهد بود.
شنونده های محترم، به خصوص فرهنگیان ما آگاهند که مرحوم صوفی اشقری شاعر مردمی و ساده سرای دیوان متولی از اشعار خود را دارند که بار بار چاپ شده و شماری از شعرهای ایشان زبان زده عام و خاص است که مردم در سایت ها و نوشته های خود به گونه امثله و تأکید های خوب آوردند و تعدادی از هنرمندان و آوازخوانان ما به آن آهنگ های بسته و اجرا نمودن و از آن جمله هنرمند بیرون مرزی کشور داوود سرخوش به یکی از شعرهای مشهور مرحوم اشقری آهنگ حزین کمپوز نموده که اینک در پایانی این شماره از مجله آزادی آن را به نشر می رسانیم و با ختم این آهنگ تا شماره دیگر من با شما ودا می نمایم. شاد باشید.
قدرتم نبود که از من خانه ای